بخش 42.
خدا در آیه‌ای از قرآن گفته الا به ذکر الله تطمئن القلوب، یعنی آگاه باشید که با ذکر و یاد خدا دلهای شما مطمئن و آرام خواهد شد. اما بسیاری از مسلمانان رو میبینیم که دائم به ذکر و نماز هستن ولی به محض برخورد با یک آزمایش و امتحان عنان خود را از کف میدهند و چه بسا به اعتقادات خودشان نیز پشت میکنند. آیا وعده خداوند دروغ است یا اینکه مشکلی در کار کسانی است که دائما به ذکر هستند اما آرامشی در زندگی خود ندارند؟ یا اصلا مفهوم و معنای اطمینان قلب که در قرآن از آن سخن گفته معنای غیر از آرامشی دارد که ما میفهمیم؟ باب شما جوابشو میخونین دیگه؟ صفحه 123 تا صفحه 127 انتهای خط 13.
اطمینان یعنی حالت طمأنینه دل، حالت آرامش روح و قلب. یعنی چه آرامش؟ به چه معنا آرامش در اینجا مورد نظر ماست؟ آیا به این معنا که روح ما هیچ گونه تحرکی و تلاشی نداشته باشد؟ آرامش به این معنا که در حالت نیمه خواب و نیمه بیهوشی باشد دل ما؟ نه، بلکه آرامش در مقابل دغدغه و اضطراب، آرامش و اطمینان در مقابل تشویش. دو نفر را شما در نظر بگیرید، هر دو بناست در جلسه امتحان حاضر بشوند. یکی این درس ها را خوب خوانده، 10 بار برگردان کرده، با دوستانش صحبت کرده، تمام مسائل این کتابی که بناس امتحانش بکنند در نظرش حاضر و روشن است. یکی دیگر این کتاب را نخوانده، یا مقداریش را خوانده یا به حافظه خود چندان اعتمادی ندارد. هر دوتا بناس در جلسه امتحان حاضر بشوند. آیا اینها دارای حالت روحی برابری هستند؟ ببینید، آن نفر اول وقتی که وارد این جلسه می شود روحش آرامش دارد، تلاطم ندارد، استراب ندارد، دغدغه و تشویش ندارد. می گوید از هر جا سوال کنند می دانم. اما آن دیگری دائما در تلاطم است، مثل زورقی قایقی که بر روی یک اقیانوس متلاطمی، یک دریای پرخروشی افتاده باشد. گاهی به این طرف، گاهی به آن طرف، گاهی از این راه، گاهی از آن راه، بادها او را به این طرف و آن طرف میبرند. یک چنین حالتی دارد روح آن آدم ناآماده. در مقابل یک قاضی، همین دو روحیه را میتوانید شما حساب کنید. در دخالت در فعالیت‌های اجتماعی و مبارزات اجتماعی عظیم تاریخ، همین دو حالت و دو روحیه را در یک فرد یا در یک اجتماع میتوانید شما مورد نظر قرار بدهید. دو نفر سرباز وارد میدان جنگ میشوند، دارای دو نوع روحیه. یکی به ساز و برگ جنگیش، به خوبی فرماندهش، به تدبیر و کاردانی رؤسا و رهبرانش، به ضعف نیروی دشمن، به کارآمدی خودش و دوستان و همصفانش معتقد است. به علاوه می داند نیروهای امدادی در آن طرف در پشت جبهه منتظرند که در فرصت لازم با یک اشاره به میدان بیایند و کمک کنند. این یک جور وارد میدان جنگ می شود. آن انسانی که به تجهیزات جنگی خودش، به کارایی دوستانش، به کاربرد اسلحه‌اش هیچ گونه اعتمادی ندارد، خود را کوچک می‌بیند، دشمن را بزرگ می‌بیند، خود را عریان می‌بیند، دشمن را تا زیر چشم و تا دندان غرق در زره و سلاح می‌بیند. این یک جور دیگر وارد جنگ می‌شود. اینها یک نمونه‌هایی است برای اطمینان. می‌خواهم اطمینان نفس درست برای شما روشن بشود که یعنی چه؟ مطمئن بودن نفس یعنی چه؟ دل دارای آرامش باشد به چه معنا؟ آن سرباز اولی دارای اطمینان است، دلش آرام است. دل آرام بودن به این معنا نیست که در میدان جنگ کفش هایش را میگذارد زیر سرش و دراز میکشد و میخوابد و خر و پفش به آسمان میرود. نه، اطمینان به این معنا نیست. اطمینان به این معنا نیست که وسط میدان جنگ میگوید حالا یک سیگاری بکشیم، یک خورده ای مثلا تماشای منظره ها را بکنیم، خاطر جمع باشد. نه خیر، به این معنا نیست که کمترین حرکات دشمن از نظرش پوشیده بماند. اطمینان به این معناست که مضطرب نیست، مشوش نیست، آینده برایش روشن است، میداند که او پیش خواهد برد، لذا نمی هراسد. این دل و این روح آرام است، مثل یک کشتی که با وزن زیاد، با تجهیزات زیاد روی دریای آرامی در حرکت است. این را میگویند اطمینان. و غیر مطمئن مثل آن قایق کوچکی است، مثل آن تخت پاره است که روی یک اقیانوس متلاطمی، روی رودخانه متلاطمی دارد حرکت می کند، دائم مضطرب، دائم از این راه از آن راه پس می رود، پیش می رود. این دو جور روحی است. یک مثال دیگر برای اطمینان بزنم. تدریجاً نزدیک باید بشمین به آن روحیه مطمئنی که در قرآن مورد نظر است. از امتحان یک دانش آموز شروع می‌کنیم تا یک متهم در مقابل دادگاه، تا یک سرباز در میدان جنگ. یک نمونه دیگرش انسانی که سر به راهی گذاشته و دارد حرکت می‌کند، دارد به سوی مقصود و مقصدی می‌رود. ده‌ها انگیزه ممکن است او را از پیمودن این راه و تعقیب این هدف باز بدارند. ترس یکی از این انگیزه هاست. رعب، بیم، هراس. از ترس ممکن است این راه را ادامه ندهد. ترس از چه؟ ترس از گرسنگی بین راه، ترس از دزد میان راه، ترس از گرگ درنده‌ای که در راه کمین کرده، ترس از زحمت‌ها و بیخوابی‌های این راه و بالاخره ترس از نرسیدن. این یک مقوله از چیزهایی است که مانع می‌شود از اینکه راه رو راه خود را تعقیب کند و پیش برود. طمع یکی دیگرش است. طمع به چه؟ طمع به زندگی راحت. اگر من این راه را نپیمایم، دنبال این مقصود حرکت نکنم و نروم، در رخت خواب گرم و نرم خانه خود بخوابم، پهلوی فرزندان و زن محبوبم به سر برم، این یک چیزی است که برای یک انسان معمولی، برای یک انسان کوچک، برای یک روح ضعیف ایدئال است، محبوب است، مطلوب است. برایش خودکشان می کند. پیداست که حاضر نیست آن را با آسانی از دست بدهد. طمع به زندگی راحت، طمع به پول داشتن. آن کسی که میگوید اگر این راه را نرفتی، این کیسه پول برای تو. طمع رسیدن به مقام هایی که اگر این دربدری را قبول نکردی، آن مقام ها در انتظار توست. طمع، اینها انگیزه ای است که انسان را از پیمودن این راه باز می‌دارد. ترس ها و طمع ها. ترس ها را که بشکافیم، ده ها مقوله پیدا می شود. طمع ها را که بشکافیم، ده ها مقوله دیگر پیدا می شود. راحت طلبی ها، عافیت طلبی ها، فرصت طلبی ها، نفع طلبی ها و از این قبیل. خب، حالا یک راهروی را در نظر بگیرید که بالاخره ریز کرده به قول امروزی ها پا در این راه گذاشته، دارد حرکت می کند و می رود. اما آیا این انگیزه ها تمام شدند؟ آیا اینی که در این راه دارد حرکت می کند، آن مزاحم هایی که نمی گذاشتند وارد این راه بشود، از میان رفتند؟ نه، از میان نرفتند. درست توجه کنید، این مزاحم ها اول هم نمیگذاشتند وارد این راه دور و دراز بشود، حالا هم که وارد این راه شده، نمیگذارند آسوده و آرامی راه را طی کند. هر یک قدم که میرود مثل یک خاری، مثل یک قلابی، مثل یک زنجیری پای او را، دامن لباس او را، دست او را میگیرند و میکشند و از پیمودن راه او را باز میدارند. این هی میافتد این طرف، هی میافتد آن طرف، هی این خار دامنش را میگیرد، هی آن زنجیر پایش را میکشد، هی عشق فرزند او را به سوی خود جذب میکند، هی یاد زندگی راحت او را به سوی خود میکشاند. از این طرف، از آن طرف، انگیزه های گوناگون این انسان را به جانب های مختلف میبرند. این آدم میشود متزلزل، مثل همان زورق، مثل همان قایق، گاهی به این طرف، گاهی به آن طرف. این انسان نامطمئن است. یک انسانم هست، وقتی که وارد شد، وقتی به این راه رسید، برای خود یک انگیزه، یک عامل توجهی به وجود می آورد که او را از تمام این انگیزه های کوچک غافل می کند. یک جاذبه و کششی دل او را می کشاند که این جاذبه های کوچک، جاذبه فرزند، جاذبه زن، جاذبه زندگی، جاذبه پول، جاذبه مقام، جاذبه جان، در مقابل آن جاذبه بزرگتر پوچند، هیچند، نابودند، مؤثر نیستند. ده ها آهنربا یک جسم کوچک را به این طرف و آن طرف جذب می کنند، اما یک آهنربای قوی تر وقتی پیدا شد، آنچنان جاذبش این آهن کوچک را، این براده کوچک را می کشد به طرف خود که آهنرباهای دیگر اصلا اثرشان خونساست. این آدم وقتی که با این جاذبه قوی، با این روحیه قوی وارد راهی شد و مشغول پیمودن آن راه شد، دیگر جاذبه زن و فرزند و چیزهای دیگر و زیبایی‌ها و راحتی‌ها و خوشی‌ها و لذت‌ها و عیش نوش‌ها در او اثری نمی‌گذارد. این آدم کیست؟ آدم مطمئن. یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه المرضیه. آن کسی می‌تواند راه خدا را تا آخر بپیماید، به سرمنزل و هدف منظور و مقصود نایل آید که مطمئن باشد، حالت اطمینان و سکون در او باشد. اطمینان به این معناست، یعنی جاذبه‌ای او را بکشاند. جاذبه ایمان، جاذبه علاقه به خدا، جاذبه علاقه به هدف، آنچنان او را مجذوب کند و به سوی خود بکشاند که همه جاذبه های دیگر برای او هیچ و پوچ و مسخره بیایند. هیچ و پوچ و مسخره معنی ندارد که زمین با این عظمت که جاذبه اش هر جسمی را به طرف خود میکشد این باشد. آن وقت فرض بفرمایید یک جسمی، یک کوهی، ولو کوه هیمالیا، ولو بزرگترین کوههای عالم، او هم باز خود نمایی کند، یک سنگی را که شما پرت میکنید کوه هیمالیا را به طرف خودش بکشد. نه، کوه هیمالیا جاذبه دارد، اما در مقابل جاذبه زمین جاذبه آن صفر است، خونساس، عمل نمیکند. کوه هیمالیا و هر جسمی به آن اندازه آنجایی اثر می‌گذارد و اجسام کوچکتر را به سوی خود می‌کشد که یک جسم بزرگتری مثل زمین در کنارش نباشد. وقتی جاذبه زمین هست، جاذبه کوه هیمالیا چیزی نیست. وقتی ایمان به خدا در روح انسان همچون جاذبه‌ای قوی عمل کرد، آنچنان او را به سوی مقصدهای ایمانی می‌کشاند که جاذبه‌های کوچک، این جاذبه هایی که برای افراد بی ایمان بزرگ می آیند ولی در مقابل ایمان کوچکند، این جاذبه ها دیگر در او اثری نمی گذارند. هی وسوسه می کند دل آدم که از شواهد تاریخی فراوانی که در صدر اسلام است مطرح کنیم اینجا، اما می بینم وقت می گذارد. شواهد هم بگردید خودتان پیدا کنید، آن جاذبه های عجیبی که افرادی را کشاندند. من فقط می خواهم این دو سه لغت را معنا کنم. اطمینان. پس اطمینان یعنی چه؟ خلاصه کلام این شد که اطمینان یعنی طمأنینه روح انسان، آرامش دل انسان. دل آرام باشد. یعنی چه آرام باشد؟ نه اینکه بی تحرک باشد، نه اینکه پیش نرود و پیشرفت نداشته باشد. یعنی جاذبه های گوناگون او را به این سو و آن سو نکشاند، اسباب زحمت او نشود. عشق ها و مهر ها و هواها و هوس ها هر کدامی بر او حکومت نکند، بلکه بر اثر سنگینی بار ایمان آرام و مطمئن اما با سرعت هرچه تمامتر به سوی مقصود انسانیت، مقصود خلقت حرکت کند. این است معنای اطمینان.
ماشاءالله جناب سالاری، احسن. سه چهار سفر رو همچون یک باره خوندی آقا. حالا پیشنهاد شما چی بود؟ حالا
میخوام برم گویندگی یاد بگیرم، بشم گوینده ی رادیو.
این پیشنهاده؟
نه، منظورم اینه که ببین صدای من برای گویندگی خوبه.
صدای خوب خیلی مهم نیست به نظر من، تو صداتون خوبه، مهم اینه که خوب بخونید، که خب شما هم خوب میخونید البته.
بله، باید یاد بگیرم.
خب حالا پیشنهادتون چی بود آقای سالاری؟
پیشنهاد شما چی بود؟
من فکرم اینه که این مطالبی که اینجا جفت جور
درسته،
شده
درسته. بقیه‌شو نمیخواد بگی، این مطالبو میکنیم یه کتاب.
واقعا شما به همین فکر میکردین؟
ببین محمد آقا، یه ناشر کتابای عمومی با هر موضوعی که روبرو میشه اول به این فکر میکنه که میشه ازش کتاب در آورد یا نه. چطور ممکنه من این فرصت رو دست بدم؟
بله، من معذرت، من خیلی سادم.
یعنی میشه جلد اولش تا چهار جلد میریم، هستی؟ الان کتابای سری مده.
باشه، ولی این دفعه دیگه حق تالیف مثل قبل نیست آقای سالاری.
یعنی چی؟ چه خبره؟
آخه زحمتشو ما میکشیم، سودشو تو میبری. ما اونقدرام مشنگ نیستیم که میگن آقای ناشر محترم.
شما هیچ میدونی یه کتاب که میخواد در بیاد چقدر سرمایه گذاری نیاز داره؟ کلی پیگیری میخواد. اصلا مگه شما چقدرشو کار کردی؟ اصلش از یه کتاب دیگه است که من میدونم، اون ناشر. خودم باهاشون کنار میام.